اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری شنبه 8 ماه جولای با شما هستم. در سر آغاز تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان میشنویم که ژیلا سمیعی به توجه میرسانم.
با عرض سلام، جنرال مموزه قماندان امنی ولایت پروان در صحبت با رادیو آشنا خبرهای را رد کرد که گویا افراد مسلح مربوط گروه طالبان در منطقه باغ افغان ولسوالی سیاگرد این ولایت شاهرای غربند را مسدود کردند. قبل بر این محمد معصوم فرزایی قماندان امنیه ولسوالی جبل سراج ولایت پروان به رادیو آزادی گفته بود که بامداد امروز شنبه مخالفان مسلح دولت از چندین استقامت بالای پوسته های امنیتی در منطقه پل آشابه ولسوالی جبل سراج حمله نموده تلاش کردند چند موتر را با مسافرین آنها با خود ببرند که با رسیدن نیروهای افغان به محل مسافرین از چنگ طالبان نجات داده شدند. در خبر دیگر، نیروهای افغان برای یک عملیات وسیع در ولایت اروزگان آمادگی می‌گیرند. بر اساس گفته‌های مقام‌های این ولایت، نیروهای کمکی اردوی ملی به ترینکوت مرکز اروزگان مواصلت کرده است. قرارداد مطالعات تکنیکی و دیزاین تونل جدید سالنگ میان وزارت فواید عامه افغانستان و یک شرکت استرالیایی به ارزش 6.19 میلیون دلار روز شنبه امضا شد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز شنبه هنگام امضای این قرارداد گفت که پروژه سالنگ در سطح ملی و منطقه‌ای در بخش ترانسپورت و ترانزیت برای افغانستان اهمیت دارد. این تونل جدید که 12 کیلومتر طول دارد از کوههای هندوکش در ساحه اولنگ گذشته و دو شاخ امتداد می‌یابد. گزارش مفصل را در مورد در بخش بعدی این برنامه خواهید شنید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید خشونت علیه زنان در 3 ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از 8% افزایش یافته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 3 ماه نخست سال جاری 952 پرونده خشونت علیه زنان را به ثبت رسانیده است. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت تطبیق قانون برخورد با عاملان خشونت علیه زنان مطابق به قانون، تامین امنیت، افزایش برنامه‌های آگاهی دهی از سوی دولت، مبارزه با فقر و کاهش محو بی‌سوادی می‌تواند در کاهش خشونت علیه زنان تأثیر گذار باشد، اما تا حال این برنامه‌ها در این راستا مؤثر نبوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در دومین روز نشست 20 اقتصاد برتر جهان با شماری از رهبران جهان به شمول تریسا می صدر اعظم بریتانیا و شی جی پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کرد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
آقای ترامپ که روز جمعه برای اولین بار در حاشیه اجلاس سران گروه 20 با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد گفت که مذاکراتشان سازنده بود. رهبران دو کشور هیچ یک در مورد جزئیات صحبت‌هایشان معلومات ندادند. آقای ترامپ در حاشیه اجلاس جی 20 در گردهمایی امور مالی زنان متشبث که ایوانکا دختر آقای ترامپ آن را رهبری می‌کند اشتراک کرد. جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی گفت که تا حال 325 میلیون دلار را از حکومت‌های مختلف برای این پروژه جمع‌آوری کرده اند.
ادامه اخبار. دومین روز نشست 20 اقتصاد برتر جهان یا جی 20 با مذاکره روی تجارت جهانی، تغییرات اقلیم و دهشت افغانی بین المللی در شهر هامبورگ آلمان ادامه دارد. مقام ها در این نشست میگویند که رهبران هنوز روی یک اعلامیه مشترک در مورد تغییر اقلیم که در آن تعهد عمومی روی مبارزه با تغییر اقلیم و یادآوری از خروج ایالات متحده از توافق پاریس تذکر یافته و توافق نرسیدند. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
در حاشیه این نشست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود روی بحران سوریه ملاقات کرد. روسیه، ترکیه و ایران در ماه می روی ایجاد زونهای برای کاهش جنگها در سوریه توافق کرده بودند. این در حالی است که ایالات متحده، روسیه و اردن روی برقراری آتش‌بس در جنوب غرب سوریه نیز به توافق رسیدند. مقام های آمریکایی و روسیه روز جمعه با اعلام این خبر گفتند که قرار است این آتش‌بس روز یکشنبه ساعت 12 ظهر به وقت دمشق آغاز گردد.
7 نفر در آتشباری فرامرزی بین هند و پاکستان در کشمیر کشته شدند. خشونت ها زمانی رخ داد که شماری از مردم که به مناسبت اولین سال مرگ برهان وانی، یکی از رهبران جدایی طلب در کشمیر تحت کنترل هند، دست به مظاهره زده بودند، با پلیس درگیر شدند. پلیس محل میگوید در این درگیری ها 5 نفر در بخش تحت کنترل پاکستان کشته شده و 10 تن دیگر مجروح شدند. مقام های هندی میگویند در این رویداد دو غیر نظامی در کشمیر تحت کنترل هند کشته شده و 2 تن دیگر در اثر گلوله‌باری سربازان پاکستانی از آن طرف مرز زخمی گردیدند. نیروهای عراقی میگویند به زودی پیروزی کامل در شهر موصل را اعلام خواهند کرد. نیروهای زمینی اردو عراق با استفاده از عملات هوایی قوای ائتلاف در صدد در هم شکستن خطوط دفاعی نیروهای داعش در شهر موصلند. ماها جنگ موصل با ویژه شهر کنه موصل را به ویرانه مبدل ساخته است و ملل متحد پیش بینی می کند که هزینه بازسازی تأسیسات اساسی این شهر بیش از 1 میلیارد دلار خواهد بود. طیاره های بم افکن آمریکایی و نیروهای کره جنوبی به صورت مشترک تمرینات نظامی بی سابقه را که در آن از سلاح آتشین استفاده شد در نزدیکی مرز با کره شمالی انجام دادند. اردوی کره جنوبی با نشریه اعلامیه گفت که این تمرینات پاسخ قوی و یک سلسله آزمایش های میزایل های هسته‌ای کره شمالی می باشد. اردوی کره جنوبی گفت در این عملیات چگونگی بمباردمان تأسیسات زیرزمینی و وسایل پرتاب کننده میزایل های هسته‌ای تمرین شد. و تندروان اسلامی 9 مرد را در قریه در یک ساحه ساحلی کینیا سر بریدند. چند روز قبل از آن تندروان سومالیایی 3 پلیس را در قریه دیگر در همین منطقه کشته بودند. اهالی محل میگویند حوالی نیمه شب جمعه گروهی از مردان سومالیایی که تصور می شود عضو گروه الشباب باشند به قریه ایشان حمله ور شده، خانه به خانه را تلاشی کرده و 9 مرد غیر مسلمان را سر بریدند. الشباب در تلاش سرنگون ساختن حکومت آن کشور و وضع قوانین سختگیرانه شریعت اسلامی در سومالیا می باشند و بعد از آن که کینیا سربازان خود را به سومالیا فرستاد، حملات الشباب در کینیا افزایش یافت. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین، با آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. قرارداد مطالعات تکنیکی و دیزاین تفصیلی تونل جدید سالنگ بین وزارت فواید عامه و یک شرکت بین‌المللی استرالیایی به نام سمیک امضا شد و ارزش مجموعی قرارداد 19.6 میلیون دلار آمریکایی تخمین شده است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
امروز شنبه 8 جولای قرارداد مطالعات تکنیکی و دیزاین تفصیلی تونل جدید سالنگ بین وزارت فواید عامه و یک شرکت بین‌المللی استرالیایی موسوم به سیمیک در حال امضا شد که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی به حیث ناظر حضور داشت. با موجب معلومات وزارت فواید عامه، کار مطالعات تکنیکی و دیزاین تفصیلی تونل جدید سالنگ را شرکت استرالیایی در بدل 19.6 میلیون دلار آمریکایی انجام می‌دهد که در مدت 2 سال و 2 ماه آینده باید تکمیل نماید و کشور ژاپن هم به خاطر تمویل این پروژه 32 میلیون دلار آمریکایی به افغانستان مساعدت می‌کند. انجینر محمود بلیغ وزیر فواید عامه افغانستان در هنگام امضای قرارداد راجع به اهمیت و ضرورت احداث و اعمار تونل جدید به عنوان راه بدیل تاکید ورزید.
مشکل بسیار کلانی که سالهای سال ما در قسمت ارتباطات شمال و جنوب افغانستان داشتیم برای همیشه برطرف خواهد شد و یک سهولت بسیار را در قسمت ارتباط هموطنان ما و همچنین در قسمت ترانزیت کالا از ولایت‌های شمالی و کشورهای شمالی به کشورهای جنوب آسیا فراهم خواهد کردند.
توماس پانیلا رئیس بانک انکشاف آسیایی در مورد اهمیت اقتصادی جاده و تونل سالنگ و به صورت خاص اهمیت این پروژه در اقتصاد و توسعه اقتصادی افغانستان صحبت کرد و گفت
ADB is very pleased to be a part of this important project to provide an alternate and complementary route to the Salong Tunnel.
بانک انکشاف آسیایی خرسند است که بخشی از این پروژه مهم است که یک راه بدیل و متمم تونل سالنگ سهم دارد که برای افغانستان بسیار مهم است و بانک انکشاف آسیایی سال گذشته برای تمویل این پروژه 31 میلیون دلار آمریکایی را منظور کرده بود تا مطالعات تکنیکی و تفصیلی انجام شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در سخنرانیش این پروژه را بخشی از تعهدات حکومت وحدت ملی خواند و گفت:
خوشحال هستم که شاهد امضای قرارداد هستیم و جزء تعهدات حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان بوده. وزیر فایدامه پیشتر توضیحات دادن در مورد ای که در پهلوی ازی که کار روی سرک موجود، تونل موجود و بازسازیش و به بهره گرفتن بهترش.
رئیس اجرایی که متوجه شد همه وعده های حکومت یا فراموش شدن و یا هم مانند این پروژه دیرتر شروع می شود، از صبر و حوصله مردم ستایش کرد و از رانندگان و صاحبان شرکت ها گرفته تا مردم عادی که از مسیر سالنگ رفت و آمد می کنند معذرت خواست که نتوانستند زودتر به این مشکل مردم رسیدگی کند. رئیس اجرایی راجع به اهمیت ملی و منطقوی جاده سالنگ و تونل جدید سالنگ صحبت کرد و به نقل از آقای گوتاریس رئیس سازمان ملل گفت که مردم کشورهای آسیای میانه انتظار میکشند که چه زمان در افغانستان جنگ ختم شده وضعیت بهبود مییابد و مردم به رفاه میرسند. با قول رئیس اجرایی این پروژه که قرارداد آن امروز امضا شد علاوه بر این که اهمیت ملی دارد از لحاظ منطقوی یک پروژه بسیار اساسی است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگه که خشونت علیه زنان در 3 ماه نخست سال جاری خورشیدی نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از 8% افزایش یافته. مسئولان کمیسیون دلیل افزایش خشونت علیه زنان ناامنی، فقر و عدم آگاهی زنان از حقوقشان میدانند. سمسا مسیرت گزارش میده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 3 ماه نخست سال جاری خورشیدی 952 مورد خشونت علیه زنان را به ثبت رسانیده است. بلال صدیقی، سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: تطبیق قانون، برخورد با عاملان خشونت علیه زنان مطابق به قانون، تامین امنیت، افزایش برنامه‌های آگاهی دهی از سوی دولت، مبارزه با فقر و کاهش و محو بی‌سوادی می‌تواند در کاهش خشونت علیه زنان تأثیر گذار باشد. آقای صدیقی گفت:
متاسفانه در این روزها قضایای خشونت علیه زنان افزایش یافته است. در آمار خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته 8.3% افزایش آمده است.
پیش از این وزارت امور زنان افغانستان گفته بود که بیش از 87% زنان افغانستان خشونت‌های جنسیتی را متحمل می‌شوند. زنانی که با خشونت‌های شدید جنسیتی مواجه شدند خواستار تطبیق عدالت و توجه دولتند. سوسن سال‌ها از سوی شوهرش مورد خشونت قرار گرفته است. او در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا بخش از خشونت‌هایی را که متحمل شده است تعریف کرد:
ما بسیار زیاد لطکوب شدیم و ما 3 روز در یک خانه تاریک قید بودم، در زندانی بودم که هیچ مرا نمی ماندن که در بیرون برایم یک گلاس آب بخورم.
در همین حال برخی از فعالان حقوق زن تاکید می کنند تا زمانی که تطبیق قانون حاکم نشود و در ادارات دولتی افغانستان به ویژه در نهادهای عدلی و قضایی با زنان برخورد جنسیتی و ناموسی صورت گیرد، خشونت علیه زنان کاهش نمی یابد. همیرا ثاقب، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان و فعال حقوق زن گفت:
حکومت وحدت ملی باید برنامه‌های بسیار جدی را برای گرفتن امنیت روانی و فیزیکی زنان افغانستان روی دست بگیره.
به گفته فعالان حقوق زن، خشونت علیه زنان در افغانستان از 4 دیواری منزل آغاز و تا جامعه و ادارات و نهادهای رسمی ادامه می‌یابد و زنان افغان هم با تصور اینکه با بلند کردن صدا عزت خود و خانواده‌شان را خدشه‌دار می‌سازند خاموش می‌مانند.
صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
زنان افغان با راه اندازی کامپاین نامم کجاست در تلاش فرهنگ سازی برای خوانده شدن نامشان در جامعه سوی مردان هستند. ای زنان میگن که در تلاش هستند تا با جهانی ساختن ای کامپاین ترس مردای افغان برای به زبان آوردن نام همسران، مادران، خواهران و دخترانشان از بین ببرند. خلیل نورزایی در مورد گزارش میدم.
زنان و دختران افغان در صدد آشکار ساختن هویت پنهانشان تلاشی نو از طریق شبکه‌های اجتماعی و با استفاده از علامت اختصاری هشتگ. ده ها زن و دختر هراتی از روز پنجشنبه 6 جولای با ایجاد یک گروه کوچک در شبکه اجتماعی فیسبوک کمپاین اینترنتی نامم کجاست را راه اندازی کردند که هدفشان مبارزه با عرف و عنعنات نادرست در رابطه به نگرفتن نام زنان در جامعه افغانی است. لاله عثمانی یکی از مسئولان این کمپاین در هرات میگوید با گذشت 2 روز از آغاز کارشان این کمپاین در بیشتر ولایات افغانستان گسترش یافته و در کنار زنان مردان زیادی را نیز با خود همراه ساخته است.
هزاران نفر ما در گروه های خود داریم و تمام مردم افغانستان این از ولایت هرات از یک ایده شروع شد و این گسترش پیدا کرد در سطح ولایت و در کابل و حالا ما حتی از در ولایت شمالی هم داریم کمپاین میکنیم. در ولایت شمالی هم ما داریم کسانی که روی این موضوع کار میکنن و مردم همراه شدن. همینطور در نیمروز و در کندوز داریم کسانی که گروه های ساختن و دارن روی این موضوع کار میکنن.
شماری دیگر از اعضای این کمپاین میگویند مردان با نگرفتن نام زنان فامیلشان نه تنها به آنها احترام نکرده بلکه هویت انسانی آنها را زیر نام غیرت پنهان میکنند. آنها میگویند در تلاشند تا با نهادین نمودن فرهنگ خوانده شدن نام زنان به مردان این جرأت را بدهند تا دیگر از گرفتن نام مادر، خواهر و همسر خود شرم نداشته باشند. طلای راوک و عاطف سجادی اعضای این کمپاین
حداقل تلنگری برای مردم ایجاد میکنن که باعث میشه همه مردم بالاخره کم کم به این نتیجه پی ببرن که میتونن اسم زن خور، اسم مادر خور، اسم خواهر خور در جامعه بگن و شرم از اون نداشته باشن.
اسم یک خانم تقریبا بگم ننگ حساب میشه یا شرم میشه یا اکثر فامیلا هستن یا اکثر آقایان هستن و که اونا اسم یک خانم هیچ وقت نمیگیرن و خانمای ما معمولا در داخل جامعه به عنوان مادر فلانی، همسر فلانی، خواهر فلانی یا دختر فلانی نام یاد میشن.
ماریا بشیر مدافع حقوق زن نیز میگوید با اینکه قانون اساسی افغانستان حقوق مساوی برای مردان و زنان در نظر گرفته است اما در خیلی از مناطق این کشور گرفتن نام زن یک عیب بوده و شماری از زنان افغان تا آخر عمرشان گمنام میمانند.
در قوانین افغانستان در هیچ جایش معنی نشده که کسی نباید اسم زن ببره. فلهازا همونطور که با بارها و بارها از ماده 22 قانون اساسی افغانستان یاد میکنیم که تمام اتباع افغانستان هم از زن و مرد دارای حقوق و وجایب و مسئولیت های مساوی هستند، فلهازا در همه جای زنها هم هویتشان و شخصیتشان به نام خودشان مشخص میشه و هیچ سند مدار اعتبار قانونی نیست مگر آنکه اسم و هویت خود شخص در او درج شده باشد.
فعالان اجتماعی اما تاکید می‌ورزند که این گونه حرکت‌ها باید از فضای مجازی بیرون شده و در اجتماع نهادینه شود. فهیم صباد، یک تن از این فعالان افغان در کشور آلمان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
با باور من این کمپاین نمی‌تونه موثر باشه به دلیل از اینکه خواستای بسیار سطحی و ابتدایی داره. ما نیاز به کارهای بنیادی داریم، ما نیاز به عمل داریم. متأسفانه این کمپاین بیشتر شعار هست و برای حقوق خانم ها ما کارهای اساسی تر میتونیم انجام بدیم، مثلا گذاشتن عکس های خانم ها در پروفایل، در خانواده نقش مساوی دادن و تفاوت قائل نشدن بین دخترها و پسرها و از همه مهمتر در عمل ثابت کردن ای که خانم ها هم انسان هستند و میتونن نقش برابر مثل مردها داشته باشند.
حرکت دادخواهانه زنان افغان برای خوانده شدن نامشان در حالی صورت می‌گیرد که افغانستان در سالیان دور زنان صاحب نامی را داشته که در عصر حاضر شماری از مکان‌های تاریخی و یا جاده‌های کشور به نام آنان مسمى می‌باشد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش های از داخل افغانستان شنیدین، مال هم توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. مقام های اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد بازداشت 8 مدافع حقوق بشر ترک و 2 تحلیلگر بین المللی را توسط ترکیه محکوم کردند. لیزا شراین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش در این مورد دارد که برگردانش رویا زمانی تقدیم میکنه.
مقامات اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد بازداشت 8 مدافع حقوق بشر ترکی و 2 تحلیلگر بین المللی توسط ترکیه را محکوم کردند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش می‌دهد که نگرانی‌ها در مورد خطر شکنجه این بازداشت شدگان وجود دارد. شرح بیشتر را در گزارش تقدیم شما می‌کنم. این دستگیری‌ها روز چهارشنبه در جزیره صورت گرفت که نزدیک به استانبول مرکز ترکیه واقع می‌باشد. لیز دروسل، سخنگوی کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که این 10 تن زمان دستگیر شدند که آنان در یک ورکشاپ آموزشی اشتراک داشتند.
We fear they are now at significant risk of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment.
او میگوید ما حراسان هستیم که این افراد در معرض خطر شکنجه و سایر بدرفتاری های بی‌رحمانه، غیر انسانی و یا تحقیرآمیز قرار گیرند. 7 روز از دستگیری آنان می‌گذرد و آنان با کرات به اتهام عضویت در یک سازمان تروریستی مسلح مورد بازجویی قرار گرفتند. بیش از 100,000 شهروند ترکیه تا حال توسط حکومت آن کشور بعد از کودتای ناکام سال گذشته که به منظور برکناری رئیس جمهور اردوغان را اندازی شده بود دستگیر شدند. وضعیت اضطراری که در آن وقت وضع شده تا حال ادامه دارد. بازداشت شدگان شامل رهبران ارشد جنبش حقوق بشر ترکیه می باشد که در آن عادل ایسار رئیس سازمان عفو بین الملل ترکیه نیز شامل است. در جمع بازداشت شدگان روز چهارشنبه یک تبعه CBC و یک آلمانی که در این ورکشاپ همکار بودند نیز شاملند. عفو بین الملل روز پنجشنبه تای اعلامیه این عمل را سوء استفاده از قدرت خواند. همچنان این سازمان اعلام داشت که بازداشت شدگان همراه با ایثار باید بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد شوند. دروسل همچنان میگوید که کمیشنری عالی ملل متحد در مورد سرنوشت 2 مدافع حقوق بشر که از ماه مارچ دست به اعتصاب غذایی زدند نگران است. آنان علیه برکناریشان از وظایف تدریسی دست به اعتصاب غذایی زدند. دروسل میگوید که آنان در حال حاضر بسیار ضعیف شدند و به سختی حرکت میکنند. کمیشنری عالی ملل متحد خواهان رهایی و گماشتن دوباره آنان به وظایفشان شدند. این در حالی است که کمال کلیچدارواغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب عمده مخالف حکومت ترکیه، رهبری هزاران نفر را که در یک راهپیمایی 450 کیلومتری بر عهده داشت به صدر آمریکا گفته است که این راهپیمایی پس از آن سازماندهی شد که یک از قانونگذاران وابسته به آن حزب به اتهام افشای اصرار دولتی به 25 سال حبس محکوم شد.
Olağanüstü kararname yetkisiyle birlikte bir sivil darbe oldu.
اعلام وضعیت اضطراری یک کودتای غیر نظامی بود. همه پیامدهای منفی این کودتای غیر نظامی یکی پی دیگر نمایان شد.
این رهبر حزب مخالف حکومت افزود که در پی اعلام این وضعیت اعضای پارلمان ترکیه و خبرنگاران آن کشور بازداشت شدند و دانشمندان ترکی از وظایفشان نیز برکنار گردیدند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه برای نخستین بار با هم ملاقات رو در رو داشتند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که رئیس جمهور ترامپ نشست با همتای روسی خود بیانگر با بیان نگرانی ها آغاز کرد و به ولادیمیر پوتین به خاطر مداخله مسکو در انتخابات ایالات متحده فشار آورد. آقای پوتین در این نشست مداخله روسیه را در انتخابات ایالات متحده رد کرد. جزئیات بیشتر قدیر مشرف تقدیم میکنم.
رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور ترامپ در نخستین ملاقات با همتای روسیه‌اش درباره نگرانی های آمریکا از مداخله روسیه در انتخابات صحبت کرده است.
رئیس جمهور ترامپ نگرانی های مردم آمریکا را درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح کرد. آنان در این باره بسیار شدید و طویل تبادله نظر کردند. رئیس جمهور ترامپ در مورد مداخله در انتخابات بیش از یک بار بر پوتین فشار آورد. پوتین مداخلات را در انتخابات رد کرد. فکر می کنم در گذشته هم رد کرده بود.
آقای تلرسن علاوه کرد که رؤسای جمهور پذیرفتند تا در آینده به تعهداتشان در عدم مداخله به مسائل ایالات متحده روند دموکراتیک این کشور و سایر کشورها پابند بمانند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که همراه با ولادیمیر پوتین در نشست حضور داشت به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور ترامپ اطمینان‌دهی آقای پوتین را مبنی بر عدم مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده پذیرفت.
پرزیدنت ترامپ گفت که آن سلیشو чёткие заявления президента Путина о том, что это неправда.
رئیس جمهور ترامپ گفت که او اظهارات واضح رئیس جمهور پوتین را شنیده است که این مداخله در انتخابات واقعیت ندارد و روسیه در این انتخابات مداخله نکرده است و او این بیانات را پذیرفته است.
اما قیتلرسن میگوید که روزها خواهان ثبوت و شواهد درباره مداخله روسیه در انتخابات شدند. این دیدار دو رئیس جمهور که بیش از 2 ساعت دوام کرد، قبل از نشست G20 پیش بینی شده بود و چشم همگان به نحوه برخورد و اظهارات دو طرف دوخته شده بود. در این ملاقات، ایالات متحده و روسیه به توافق روی انفاذ آتش بس در جنوب غرب سوریه نیز دست یافتند که به گفته مقامات آمریکایی و اردن که در این توافق دخیل است، ظهر روز یکشنبه به وقت دمشق نافذ می‌گردد. وزیر خارجه ایالات متحده که دونالد ترامپ را در ملاقات پشت درهای بسته با رئیس جمهور پوتین همراهی میکرد گفت درک برای کاهش خشونت در مناطق نزدیک سرحد سوریه با اردن ایجاد شده است. آقای تلرسن به خبرنگاران گفت که توافق رهبران ایالات متحده و روسیه در نخستین ملاقات روی آتش بس در سوریه توانمندی دو طرف را در کار مشترک در امور سوریه نشان میدهد. هر دو کشور از چندین سال به این سو جوانب مخالف را در سوریه حمایت میکنند. مسکو حامی بشار الاسد است، حالان که ایالات متحده از شورشیان مخالف اسد و کردهای سوری حمایت میکنند. ایالات متحده و روسیه در مخالفت با گروه داعش در سوریه قرار دارند و میگویند که بر ریشه‌کن کردن آن گروه تندرو متمرکز میباشند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که پلیس اردوی روسیه از آتش‌بس جدید نظارت خواهد کرد. آقای لاوروف افزود تمام جوانب تلاش می‌ورزند از رسیدن مواد اولیه به مناطق جنگ زده اطمینان حاصل شود. توافق جدید آتش‌بس نمایانگر سطح جدید دخالت اداره به رهبری آقای ترامپ در حل جنگ داخلی سوریه می‌باشد. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود گفت که در این آتش‌بس اسرائیل نیز شامل می‌باشد. اسرائیل مانند اردن با سوریه سرحد مشترک دارد و در بسیاری موارد اهداف را در سوریه هدف حملات هوایی قرار می‌دهد. سخنگوی حکومت اردن دخالت کشورش را در این توافق تایید کرد، اما درباره اسرائیل ابراز نظر نکرد. این معامله از توافقی که با میانجیگری روسیه، ترکیه و ایران یک سال پیش در سوریه به منظور ایجاد فضای تشنج زدایی ایجاد شده بود مجزا می باشد.
گزارش بود در رابطه با ملاقات نخستین ملاقات رئیس جمهور ترامپ با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین. بال هم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. تلویزیون دولتی عراق امروز گزارش داد که نیروهای امنیتی کشور در چند ساعت دیگر اداره کامل موصل به دست خواهد گرفتن. هاشم حبیب‌زاده گزارش میده.
تلویزیون دولتی عراق از حسین علوی یک سخنگوی اردوی آن کشور نقل کرده که گفته است شورشیان برای حفظ ساحات تحت ادارهشان از نشانزنها، بمهای دستی و بمگذاران انتحاری استفاده می کنند تا نیروهای عراقی را دور نگه دارند و جنگ اکنون کوچه به کوچه جریان دارد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق پایان خلافت گروه دولت اسلامی را یک هفته پیش اعلام کرد، اما گفت که داعش هنوز هم ساحات چند را در کنترل دارد. فرماندهان آژانس خبررسانی رویترز میگویند که حملات هوایی و توپخانه‌ای موازی تندروان داعش را هدف قرار داده است. عملیات بازپسگیری موصل و درگیری‌های شدید در این شهر باعث تلفات ملکی و نظامی شده و هزاران نفر را آواره ساخته است. بر اساس معلومات سازمان‌های خیریه در حدود 900 هزار نفر که نصف نفوس موصل را تشکیل می‌دهد، مجبور به ترک آن شهر شده‌اند. بر اساس معلومات ملل متحد، ترمیم زیربناهای شهر موصل در حدود 1 میلیارد دلار هزینه خواهد برداشت. این در حال است که دگروال فلاح الوردانی، قمندان نیروهای عراقی در ساحه، تصرف آخرین موضع داعش را تایید کرد.
قهرمانان ما امروز آخرین سنگر تروریست ها را در شهر کهنه تصرف کردند. آنان امروز از بین رفتند. قهرمانان ما دستاوردهای عملیاتشان را تجلیل می کنند و انشالله که مردان، زنان و کودکان عراقی دوباره به گونه مسئول به منازلشان برخواهند گشت.
این در حال است که باشندگان موصل می گویند که از مظالم تندروان گروه داعش به ستو آمدند و در انتظار روزی هستند که دیگر این گروه آنها را تهدید نکند.
وقتی آنان دست برادرم را قطع کردن میخواستم بمیرم. آن سانحه را تا دم مرگ فراموش نخواهم کرد. امیدوارم که داعش شکست بخورد، زیرا آنان مردم را آسیب رساندند و عراق را ویران کردند.
تلویزیون دولتی عراق در حال گزارش تصرف کامل شهر موصل را در چند ساعت دیگر اعلام کرد که گروه دولت اسلامی برای دفاع از خلافتش در شهر رقه سوریه با ائتلاف برهبری کردی ها با پشتیبانی ایالات متحده درگیر است. محمد هاشم حبیب‌زاده،
این بود داشته های این برنامه خبری که دمیجا به پایین رفت، اما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده برنامه های رادیو آشنا باشید.